بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين. خلاص يوم شو بيان شو در این مسئله چهارم. ما بعد مطلب یادم اومد که بعد دنبال بحث قبلی بود. اون حرف شما چی بود؟ کجا رفتیم؟ فاضل ما سلام خیر نیستم نه آرزمون حرفی داشتی روز حرف بعدی نبود گفتم شما چی بود دیگه شما می رفتیم شما گفته چه فرقه اگر چنان چه در وقتی که این حرف این بود که اگر کسی که ازدواج کرده بعد با برادر زنش لباط کرد این عقد زنش باطل میشه باطل نمیشه تقریبا همه گفتن باطل نمیشه بعد آمدیم اینجا که اگر چنانچه این زنش رو طلاق داد و بعد دو مرتبه خواست عقد بکنه اینجا باز احتیاط کردن به جایز نیست حرفی شون که میرفتیم گفت آخه این چه فرق موقع در وقتی که زنش بود اگر لباط کرد حرام معبد نمیشه در وقتی که طلاقش داد اون وقت حالا موقع عقدش کنه باز من حرام معبد میشه این در به عکس تقریبا در وقتی که زنش بود اگر لباط کرده حرام معبد نیست ولی حالا حرام معبد شد این حرفی شون بود سوالا همین رو غیر از این نبود عرض کنم که جواب این اشکال اینه که در وقتی که طلاقش داد باید بعضی احتیاط کنه چرا؟ چون ادله که ما قبلا داشتیم ادله این بود که اگر چنانچه لباط قبل از عقد واقع شد اینجا حرام معبد میشد یعنی میشد که این فاعل با مادر و خواهر این مفعول ازدواج کنه تقریبا اجماعی بود که قبل از عقد اگر چنانچه کسی لباط کرد اون فاعل نمیتونه مادر و خواهر و دختر این مفعول رو بگیره دلیل داشتی خب این ادله اطلاق داره ادلهش هم بیان شد دلیل میگوید فاعل نمیتواند با خواهر مفعول ازدواج کند این اطلاق داره اما از اینکه ازدواج بدوی باشد یا ازدواج بعد از طلاق باشه در وقتی که زنش هست اگر لباط کرد حرام نمیشه چون این لباط قبل از ازدواج نیست لباط در حین ازدواجه اما اگر طلاق شد و بعد خواست ازدواج بکنه این مثل لباطش لباط قبل از ازدواج داخل در اون ادله قبلی میشه که لباط قبل از ازدواج همه میگن که باعث حرمت ابدی خواهد شد معلوم شد؟ بله
عنوانی که در روایت امثال این آمده یهرم و علالواتی العقد و علا امه امه موتو و امثال وقتی اینجوری این طلاق هم که بده العقد و علا امه واتی اخت واتی بنت واتی هم
سر خب همین ده گفتیم همون ادله شامل شد اون ادله میگفت که ازدواج کردن فاعل با مادر و خواهر مفعول جایز نیست لباط قبل از ازدواجه مگر ازدواج جایز نیست اگر طلاقش داد و خواست دو مرتبه ازدواج کنه داخل در همون بحثه لباط کرده قبل از ازدواج قبل از ازدواج دوم در واقع و شامل اون ادله است ولذا اون وقت اینجا جای احتیاط هم بود اون قبلا گفتیم فرق نمیکنه زن در عده باشه یا عده نمیکنه گفتیم مثل زن شوهر داره عده رجعی هم مثل زن شوهر داره اون قبلا بحثه آره خیلی خوب حالا خلاصه این چه گفته شد یک از عبارت شرایع و غیر شرایع استفاده می شد که بحث در دو مقامه یکی این که لباط قبل از عقد باشد دو این که بعد از عقد باشد در چارده هفت بیان شد دو اما اون اول که قبل از عقد باشد از عبارات آقایان استفاده می شد که لا خلاف ولا اشکال در این که مادر و خواهر این مفعول بر این فاعل حرام و معبد است. در همون 14-7 بیان شد. 3. اختلافی که بین آقایون هست در همین لوات قبل از ازدواج که باز حرمت ابدی می شد، در اصل حرمت اختلافی نبود، اختلاف در چند مورد بود. یک این بود که این لواطی که موجب حرمت ابدی می شود در چه صورت صغرا و مصداقش پیدا میشه، با دخول تمام مثلا حالت انسان هست یا همون خشفه هست یا بعض. این محل کلام بود که مصداق لواط قبل از ازدواج چیست. این مرکز بحث بود. خب در بعضی روایت ایقاب بود، در بعضی سقو بود و اینا با هم فرق میکرد. و نوعاً آقایون که ما هم همه اختیار کردیم این بود که لواط با دخول تمام خشفه بود، ولی احوط وجوه این بود که در بعض خشفه هم ازدواج نکند، چون مخالف داشتیم. نکاح هم امر مهمی هست. پس نتیجه اینه که اگر لواط قبل از ازدواج باشد، چه تمام الخشفه داخل بشد چه بعض، با محارم این مفعول نباید ازدواج کنه. در همون 14-7 بیان شد. 4. از جمله موارد مرکز نزاع در همین مسئله که لواط قبل از ازدواج اینه که این حرمت ابدی مادر و دختر و خواهر مفعول بر فاعل مشروط به اینه که این مفعول زنده باشد، یا اگر مرده هم بود و کسی با مرده لواط کرد، با مادر و دختر و خواهرش نمیتونه ازدواج کنه. این مرکز نزاع بود. مختار ما همین شد که باید زنده باشه. اگه مرده بود حرمت ابدی نیست مگر احتیاط بشه. دلیل هم این بود که اون چه ما دلیل داشتیم مقتضای اومد که جواز بود، جواز ازدواج بود. دلیلی که از این عمر مار خارج می کرد در وقت حیات مفعول بلا اشکال دلیل اونجا را شامله، اما اگر این مرده باشد عمومات نگه ازدواج به محارمی جایزه. دلیل مشخصی هم که دلیل می کنه از تحت اون عمومات خارج شدیم، چون این مرده بوده. بذار دلیل بر خروج هم نداریم، بذار میگیم که اگر مرده بود ازدواج با محارم مرده حرام نیست. در 17-7 بیان شد. 5. از جمله موارد مرکز نزاع این بود که اگر فاعل صغیر بود، بحث داره این بود که اون واطی و فاعل مرد بود و مفعولم بچه بود، پسر بود، غلام بود. حالا اگر فاعل صغیر بوده، بچه مثلا 10 ساله 8 ساله با کسی لواط کرد، وقت بزرگ شد این بچه مادر و دختر اون مفعول برش حرام یا حرام نیست. در دو قول بود، یک حرمت یعنی این واطی صغیر حکمش حکم همون رجل واطی بود. دو، عدم حرمت. و همچنین دو قول بود اگر مفعول کبیر باشد، اون چه ما دلیل داشتیم اینه که رجل با غلامی لواط کرده که فاعل کبیر بود و مفعول صغیر. اگر عفو شد مفعول کبیر بود و فاعل صغیر بود، باز همین دو قول اونجا هست. بعضی میگن حرام باشه، بعضی میگن حرام نمیشه. و مختار ما هم طبعا خیلی از آقایون عدم حرمت بود که اگر واطی صغیر بود یا موتو مفعول کبیر بود حرمتی نیست. دلیل ما هم این بود که عمومات حلیت ازدواج اقتضا می کند که حرام نباشه. دلیلیم که از این عمومات ما رو خارج کنن نداریم. دلیل در جایی بود که واطی رجل باشد، مفعول غلام باشه. در غیر اینجا دلیل نبود و لذا میگیم که حرمتی نیست. البته احتیاط وجودی اقتضا می‌کند حرمت باشه، چون عده مخالف بودن. نفهم امر مهمی هست. پس علال قاعده حرام نیست اگر واطی صغیر بود یا موتو یا اون مفعول کبیر بود، ولی باز احتیاط وجوبی اقتضا می کند که ازدواج نکند. در هفته هفت بیان شد. شش، از جمله مواردی که در همین مبحث مورد اختلاف بود اینه که خب بحث تا حالا نسبت به مادر و دختر و خواهر نسبی این مفعول بود که در فاعل حرام حرامی است. حالا مادر رضایی یا خواهر رضایی چطوره؟ این مفعول مادر و خواهر رضایی داره، اونام حرام میشن به این فاعل یا نه؟ دو قول بود که مختار ما حرمتشون بود که نام حرام میشن. دلیل هم عموم تنزیل بود که یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. بستگان رضایی به حکم دلیل حکمشون حکم بستگان نسبی شد. خب در نسبی حرمت بود، در رضایی هم این هست. در همون هفته هفت بیان شد. هفت، حرمتی که ذکر شد نسبت به خود واطی بود. برای خود این فاعل ازدواج با محارم مفعول گفتیم جایز نیست. برای بچه های این فاعل چه؟ اولاد این واطی به اصطلاح. آیا برای اولاد واطی هم حرام ازدواج با اون محارم مفعول یا نه؟ و همچنین اون چه دلیل داشتیم ازدواج با مادر این مفعول و دختر و خواهر مفعول بود. با مادر مادر شکو، با دختر دختر، این حکم چی بود؟ اینجا گفتیم که همون احتیاط وجوبی باز اینه که از ازدواج با هم اجتناب کنه، اولاد واطی هم ازدواج نکنن، خود واطی هم با مادر مادر مفعول و دختر دختر او ازدواج نکند. در هفته هفت بیان شد. هشت، و اما الموتو. تا حالا صحبت این بود که بر واطی و فاعل حرام است و حرام نیست، بر اولادش حرام است و حرام نیست، اما نسبت به مفعول چه؟ آیا برای این مفعول محارم فاعل حرام می شود یا نه؟ در اینجا گفته شد که بر مفعول محارم فاعل حرام نمی شود. چرا؟ چون دلیل اختصاص به همون فاعل داشت. رجلی که واطی بکند غلامی را می فرمودن برش حرام بشه. هیچ اسمی از این مفعول برده نشد. عمومات حلیت هم که هست پس بنابراین این حکم درباره مفعول جاری نیست، برای مفعول ازدواج با مادر و خواهر فاعل جایز خواهد بود. در هجده هفت بیان شد. نه، اما اون مقام دوم که لواط بعد از عقد باشد، که به تعبیر لواط ایقاع بعد از عقد باشد، در این دو قول بود. یک، حرمت ازدواج با این زن دیگه باطل شد، این عقد باطل شد. دو، عدم تحریم، این لواط بعد از عقد باعث بطلان ازدواج عقد با زن خودش نخواهد شد. دوم رو نسبت دادن اون به مشهور بعضی ادعای اجماع کردن. قول اول که حرام میشه فقط به یک نفر نسبت داده شد، ابن عبی سعید، و قهرن مختار امام همون قول دومه، به خاطر این که این ابن عبی سعید دلیل درست نداشت، داده دلیل هم درست شد مشهور اعراض کردن و نمیشه به این دلیل عمل کرد. اونم در هجده هفت بیان شد. بفرمایید.
بعضی جای تمدید احتیاط وجودی و بعضی جای تمدید احتیاط مستحبی پایین که شرایط هم همون شرایط
نه شرایط خیلی فهم مخونه. بگید در جایی که احتیاط وجودی بود، جایی بود کام مخالف شخصیت قوی یا دلیل داشت، نه طرف مقابل اون وقت جمعیت بیشتر بودن، دلیلشون اقوا بود. اما در ذهن احتیاط مستحبی است، مقابل فرد ضعیفی گمنامی بود یا دلیلش دلیل مرسله بود مثلا، اونجا معمولا دیگه خب جای احتیاط مستحبی است. احتیاط وجودی همش در ذهن که طرف بالاخره اون طرف مقابل هم آدم های حساب شده است. خب این مسئله چون مسئله پنجام کاشف از این که اون در ذهن احتیاط وجودی بود که مخالف ما شخص قوی هست، ناد این دلیل این طرف اقواست، چون دلیل این طرف اقواست فتوا به این طرف ها. اما مخالف هم چون فرد قدیلی هست احتیاط میکنه. مسئله پنجام از مسائل به اصطلاح که مقصد دو شرایع ازا عقد المحرم علا امرأتن، ازا عقد المحرم علا امرأتن آلمن بالحرمت، حرمت علیه ابدن. ولو کان جاهلا فسد عقده. ولم تحرم، این عبارت شرایع که در واقع دو مسئله عنوان شد. کسی که محرم هست رفته برای عمره یا مکه در حال احرام، یکی از محرمات حال احرام عقد کردنه، یا بعضی میگن حضور حتی در مجلس عقد. در هر صورت عقد کردن به شخص محرم حرام، حالا برای خودش به دیگر اون بحثی است. اگر محرم عالمان به این که محرم هست و عالمان به این که در حال احرام عقد درست نیست، اگر زنی رو عقد کرد، این باعث میشه که این زن برش حرام مؤبد خواهد شد. ازا عقد المحرم علا امرأت آلمان بر حرمت حرمت علیه عبدا شهر و محبت. این یک مسئله. مسئله آخری که اگر جاهل باشد نمیده که حرامه و عقد کرد، عقدش باطله، اما این زن حرام و محبت نخواهد. این بیان شرایع. عروه هم میفرماید که فصلون من المحرمات الابدیه التزویج حال الاحرام. تزویج در حال احرام از محرمات ابدیه خواهد بود. خب از بین اشتران معلوم شده در وقت که عالم باشی. قهرن از کلمات اون استفاده میشه که بحث ما در دو مورد. یک این که این محرم عالم به حرمت باشد و زن عقد کند، دو این که عالم به حرمت نباشد. اما مقام اول که عالم به حرمت هست، می‌فرمایند که لا خلاف ولا اشکال در حرمت ابدیه، هیچ کس نه اشکال کرده نه مخالف. همه میگن عالما اگر زنی عقد کرد این زن و شوهر محبت، دخل بها ام لا، چه بعد از عقد مقاربت بکنه با این زن چه نکنه. کان العقد دائما او منقطعا، عقد دائم یا عقد انقطاع، در هر دو صورت حرام مؤبد. مرحوم آقای حکیم در مستمسک جلد 14 صفحه 166، آقای در موسوعه شون جلد 32 صفحه 244، جواهر جلد 29 صفحه 450 اول متعرض میشم و جواهر میفرماید که اجماع به قسمه ما داریم، یعنی هم اجماع منقول هم اجماع محسن. عبارت جواهر اینه که حرام مؤبد می شود اجماعا به قسمه، هم اجماع محصل داریم بر حرمت هم منقول. بعد اضافه می کنند که بل المحکی منه مستفیض او متواتر، اجماع منقولشان یک نفر دو نفر نقل نکرده، به حد تواتر یا استفاضه رسیده، یعنی خیلی نقل کردن و حوال حجت، و اینجور اجماعی قطعا حجته. پس نتیجه این شد که در حال احرام اگر مردی با زنی را عقد کرد، چه به عقد دائم چه به عقد انقطاعی، چه مقاربت بکند و چه نکند، این زن برش میشه حرام مؤبد. استدلال هم شده به روایاتی که انشاءالله فردا. اللهم بسید.